اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخواست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با صدور بیانیه تصویب یک قانون تازه در مجلس شورای اسلامی ایران را در رابطه با افزایش فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور محکوم کرد و گفت این اقدامات رژیم جمهوری اسلامی باید با فشار دیپلماتیک و اقتصادی و انزوای رژیم ایران در جامعه جهانی همراه شود. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
وزیر خارجه امریکا بروز جمعه 11 ماه دسامبر گفت که ایالات متحده قانونی را که به تازگی توسط مجلس و شورای نگهبان ایران تصویب شده محکوم میکند. آقای پامپئو این قانون را تازه ترین ترفند رژیم برای استفاده از برنامه هسته‌ای آن کشور جهت ارعاب جامعه جهانی دانست. مایک پامپئو افزود که این قانون چنانچه به اجرا گذاشته شود سبب می شود که ایران یورانیم را تا حد خطرناک و 20% غنی سازی کند. با گفته آقای پامپئو ایران همین حالا هم از سطوح غنی سازی تعیین شده در توافق هسته‌ای فراتر رفته و میزان ذخیره سازی یورانیم، تحقیق، تولید و نصب سنترفیوژهای پیشرفته را گسترش داده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا کاهش میزان مشارکت ایران با اداره بین المللی انرژی اتمی را افزایش تنش جدی عنوان کرده گفت جامعه بین المللی نباید بازی های خطرناک تهران را با مدارای اقتصادی پاداش دهد.
رمیش راجا سنگام معاون دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه یا اوچا خواستار توقف فوری خشونت ها در افغانستان شده است. این مقام ارشد ملل متحد که به خاطر بررسی وضعیت و نیازمندی های بشری ناشی از شیوع ویروس کرونا به افغانستان سفر کرده بود، روز جمعه در پایان سفر یک هفته‌ایش با نشر اعلامیه گفت که جان و حیات غیر نظامیان افغان باید به هر قیمت محافظت شود. او افزود که مردم افغانستان امیدوارند که مذاکرات صلح دوحه منجر به یک صلح با اعتبار و همشمول به ویژه حفظ حقوق زنان و دختران در این کشور شود. اسرائیل و یهودیان مراکش روز جمعه از توافق عادی شدن روابط میان دو کشور استقبال کردند، اما بزرگترین حزب در حکومت مراکش با اقدامی که برخی از مراکشی‌ها آن را خیانت به فلسطینیان می‌خوانند مخالفت کرد. معامله یادی‌سازی روابط با اسرائیل که به ذات خود چهارمین توافق با میانجیگری واشنگتن پنداشته می‌شود، با مخالفت روسیه نیز مواجه شده است. یکی از عناصر اصلی معامله با میانجیگری رئیس جمهور ترامپ به رسمیت شناختن ادعای ملکیت مراکش بر صحرای غربی بوده است. یک منازعه ارضی بیش از یک دهه که مراکش را در تقابل با جبهه پولیساریو قرار داده که حمایت الجزایر را با خود دارد و به دنبال ایجاد یک کشور مستقل است. وزارت خارجه روسیه روز جمعه تصمیم ایالات متحده را مبنی بر رسمیت شناختن قلمرو مراکش یک نقض قانون بین المللی عنوان کرده است. اورسولا واندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی روز جمعه گفت که ظاهراً بریتانیا تا 3 هفته دیگر بدون دستیابی به توافق تجارتی با این اتحادیه از بلاک اروپا خارج خواهد شد. بریتانیا در اوایل ماه جنوری از اتحادیه اروپایی خارج می شود، اما تا 31 دسامبر به حیث عضو غیر رسمی این اتحادیه باقی خواهد ماند. پایان یک دوره انتقالی که در جریان آن بریتانیا در بازار اتحادیه اروپایی و اتحادیه گمرکات آن باقی می ماند. هر دو طرف می گویند آنها می خواهند برای پوشش دادن تقریباً 1 تریلیون دلار تجارت سالانه توافق کنند، اما مذاکرات به خاطر بن‌بست مواجه است که انتظار می رود بریتانیا پرداخت تعرفه صفر و دسترسی به بازار بزرگ اروپایی را از دست دهد. ادامه خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. لورنت فابیوس فرانسوی که 5 سال قبل شرایط را برای توافق مبارزه با اقلیم پاریس فراهم کرد می گوید کاش قدرت‌های جهان همان گونه که در برابر ویروس همه‌گیر کرونا مبارزه می‌کنند، علیه گرمای کره خاکی نیز می‌جنگیدند. پیمان تغییر اقلیم پاریس که به تاریخ 12 ماه دسامبر 2015 امضا شد، خواهان توقف افزایش اوسط درجه حرارت زمین به پایین‌تر از 2 درجه سانتیگراد بود. آقای فابیوس گفت که روند طولانی مدت گرمای زمین سیر نزولی دارد، اما پیشرفت‌ها ناکافی می‌باشد. او در یک مصاحبه با رویترز خاطر نشان کرد که علت این امر عدم اراده سیاسی در میان بسیاری از حکومت‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا در دوران رئیس جمهوری دونالد ترامپ بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است و پیمان تغییر اقلیم پاریس خارج شده، اما جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور تعهد کرده است که پس از مراسم تحلیف به این پیمان برخواهد گشت. سرحد زمینی میان ایالات متحده، کانادا و مکزیکو با توجه به ثبت قابل ملاحظه واقعات ویروس کرونا در سرتاسر آمریکا تا 21 ماه جنوری مسدود میماند. این تصمیم منعکس کننده این مطلب است که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پس از مراسم تحلیف در 20 جنوری مشخص خواهد کرد که آیا این محدودیت‌ها را که در ماه مارچ 2020 به خاطر کنترل شیوع ویروس کرونا نافذ شده بود ادامه می‌دهد یا خیر. کانادا علاقمندی اندکی به بازگشایی سرحد زمینیش با ایالات متحده نشان داده است. وزیر صحت عامه و آمادگی آلت اسرار کانادا گفته است که تصمیم‌های آنان بر اساس بهترین توصیه‌های صحت عامه جهت حفاظت کانادایی‌ها ادامه خواهد داشت. و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در ایالات متحده به گونه اوسط به بیش از 3000 نفر در یک روز رسیده است. کارشناسان امور صحی در ایالات متحده هشدار دادند که با فرارسیدن فصل سرما و تعطیلات آخر سال به ویژه کریسمس و سال نو، مرگ و میر ناشی از کووید 19 در آمریکا در 4 ماه آینده دو برابر خواهد شد. بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز تا صبح جمعه 11 دسامبر بیش از 15,792,000 نفر در ایالات متحده با کووید 19 مبتلا شده که از آن میان 294,329 نفر در سر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت فواید عامه افغانستان از آمادگی ها برای حالت اضطراری در سالنگ ها خبر می دهد. محمد اشرف حق‌شناس، معاون سخنگوی این وزارت، در مصاحبه با رویا زمانی می گوید برنامه ها برای حالات خاص در سالنگ ها همچنان موجود است، اما با آن هم همواره تلاش دارند تا مردم در هر زمان از وضعیت سالنگ ها با خبر باشند. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای حق‌شناس آغاز می شود.
سالنگ ها یکی از شهرهای مهم و اساسی کشور است که سمت شمال افغانستان به جنوب افغانستان وصل میکنه. متاسفانه در برداری های اخیر این شهرها بروی وسایل سنگین وزن یا تلری مسدود شده بود. خوشبختانه امروز این شهرها بروی وسایل سنگین وزن دوباره باز شده. فعلا وسایل تلری که از شمال به جنوب افغانستان در حرکت است با رعایت مقررات قوانین ترافیکی و حرکت دارن و جنوب افغانستان سمت شمال به جنوب افغانستان می و در صورتی که وضعیت به همین گونه باشه فردا هم وسایط از طرف شمال به جنوب افغانستان در حرکت می باشه. وسایط خرد و کوچک با زنجوچن و یوی توانند که به هر دو طرف رفت آمد داشته باشند و همچنان ضخامت برف امسال در سالنگا در بخش سالنگ جنوبی در حدود 40 سانتی رسیده و همچنان در بخش سالنگ شمالی به 30 سانتی برف رسیده. تیم ریاست حفظ مراقبت سالنگا نظر به عدد رهبری وزارت فواید عامه همیشه در سالنگا حضور دارن. اینا در شفتای کاری در بخشای مختلف سالنگ توزیف شدن و شارا را همیشه کوشش میکنن تا برای ترافیک باز باشد.
آقای حق‌شناس، در صورت مشکل در سالنگ ها پیش می آین تدابیر چی است؟ مردم باید چی کنن؟ چی برنامه هست برای حل مشکل یک وضعیت اضطراری؟
قبل از اینکه وضعیت اضطراری باشه ما از طریق صفحات اجتماعی وزارت و همچنین از صفحه ریاست سالنگا به مردم آگاهی میدیم به صورت جوی سالنگا که سالنگا در کدام مانق قرار داره، آیا برفی است، آیا باران است، آیا که سالنگ طوفان پیش رو داره، تا هموطنان عزیز ما مطابق اطلاعی ما حرکت کنن و همچنین اشخاص و تیمای توزیع شده در سالنگ در صورتی که وضعیت ما قابل پیش بینی باشه که وضعیت در سالنگا خراب میشه یا سالنگ مسدود میشه ما وسایل نمیذاریم به سالنگ بره. در صورتی که وضعیت اضطراری شوه و هموطنان عزیز ما در شارا باشه که برف کل بیا یا سالنگ مسدود شوه، خانه های امن در سالنگ ساخته شده، تیمای نجات در سالنگ است، با همکاری نهادهای زیره ما هموطنان عزیز ما در خانه امن در اتاق امنی که در اونجا ساخته شده یا انتقال داده میشه تا از وضعیتی که پیش میگه وضعیت کنترل شوه.
بسیار خوب
آگاهی برنامه شما از چی طریق بر مردمی که مثلا دسترسی به شبکه های اجتماعی ندارن؟ آیا تو برنامه خاصی دارین، برنامه رادیویی دارین تا مردم خصوصا درایور ها که درایف میکنن و اونا بیشتر رادیو میشنون، تو برنامه دارین شما که از طریق رادیو اطلاع رسانی کنین برای مردم؟
خب یک بخش کار با مصاحبه هست که ما هم روزه با رسانه داریم، از طریق رسانه مترو رسانی میکنیم، گروپ های خبری که در اختیار ما قرار داره این ما همیشه اعلامیه ما را روان میکنیم. اما مهمتری است که ما در دو طرف سالنگ تیما را موظف کردیم، این تیما هم روزه در جریان هستن از وضعیت سالنگ ها، در صورتی که وضعیت در داخل تونل و یا در سالنگ شمالی در جنوبی که ما وضعیت پیش بینی به باشه که سالنگ امکان برپوری باشه و یک سالنگ مزدود میشه، ما تیمای ما نمیذارن که وسایل به طرف سالنگ حرکت بکنه، قبل از اینکه به سالنگ برسه وسایل توقف داده میشه.
شما از یک شماره تلفن هم ذکر کردین آقای حق شناس، شماره تلفن مستقیما به شما است، به ادارات اضطراری است، این شماره تلفنی کی است؟
شماره تلفنی که ما در اعلانات خود داریم، یادمی اعلامیه آگاهی داریم، این شماره تلفن مسئول ریاست از ریاست سالنگا بخش مدیریت اجرایویش است که شخص همیشه اوقات شما را در سالنگا است و هموطنان عزیز ما هر وقتی که خواسته باشند شب یا روز میتونن به این شماره به تماس شوند و از وضعیت سالنگا آگاهی داشته باشند که سالنگ در چه وضعیتی است و اونجا اشخاص و افراد موظف شده تا به هموطنان عزیز ما آگاهی بدن.
و شماره را هم تکرار کردین آقای حق شناس.
هموطنان عزیز ما به صورتی که به طرف شروع سالنگ میتونم به شماره 072-40-20 آخر شفت میتونم به تماس کنم. همکارای ما همیشه وقت حاضر هستن و یا آگاهی بدن تا از وضعیت سالنگا و از جریان تردد وسایل جریان داشته.
آقای اقشناس، توصیه شما به مردم و یا درخواست شما از مردم چی است؟
تشکر بسیار زیاد. هموطنان عزیز ما در جریان هستند که افغانستان، ما در بعضی ولایت افغانستان مسیرهای سرگروبول داریم مثل شاهرهای سالنگ در ولایت بدخشان، ولایت بامیان، سرپل، دایکندی، ولایت هایی هستند که مسیرهای سرگروبول دارند. از هموطنان عزیز ما تقاضا میکنیم زمانی که از مسیرهای سرگروبول عبور میکنن اینا وسایل و تجهیزات زمستانی را با خود داشته باشند، بخصوص در شاهرهای سالنگ، بر علاوه که مادرشان روغنیات می داشته باشند، روغنیات اضافی داشته باشند، چنگ با خود داشته باشند، مواد غذایی داشته باشند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد جایزه صلح نوبل سال 2020 را دریافت کرد. بر اساس گزارش هنری ویچوال، خبرنگار صدای آمریکا، رئیس این نهاد هشدار داده است که صدها میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی روبرواند و این آمار با شیوع ویروس کرونا رو به افزایش نهاده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. این مراسم مجلسی در میان همگیری جهانی برگزار شده بود. مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا جایزه را از طریق تماس ویدیویی در روم، مقر این سازمان، پذیرفت و از کمیته نوبل در شهر اسلو تشکر کرد. دیوید بسلی، برنده جایزه نوبل و مدیر اجرایی سازمان جهانی غذا، گفت
این جایزه صلح نوبل بیش از یک تشکر است، این یک دعوت به عمل است. به دلیل جنگ های فراوان، تغییرات اقلیم، استفاده گسترده از گرسنگی به عنوان صلح سیاسی و نظامی و همگیری صحی جهانی که وضعیت همه اینها را به طرز چشمگیر بدتر می کند، سبب شده است که 270 میلیون نفر به سمت گرسنگی در حرکت شوند.
در سال 2019 این سازمان به تقریبا 100 میلیون نفر در 88 کشور کمک غذایی کرده است. کمیته نوبل گفته است علاوه بر مبارزه با گرسنگی، برنامه غذایی جهان در طول 60 سال سابقه خود به بهبود شرایط صلح در مناطق تحت تاثیر جنگی کمک کرده و به عنوان یک نیروی محرک در سلاش برای جلوگیری از گرسنگی با عنوان سلاح جنگی عمل کرده است. مایکل دنفورد، مدیر منطقه‌ای برنامه غذایی جهان در شرق افریقا، واکنش خود را نسبت به برنده شدن جایزه این گونه بیان کرد.
این یک تشویق فوق‌العاده بوده است. همانطوری که می دانید سال 2020 یکی از سخت‌ترین سال‌ها بوده است. کووید علاوه بر بدترین سیل‌ها در شرق افریقا و طغیان ملخ‌ها شرایط بحرانی غیر منتظره را خلق کرده است. بیشترین نگرانی در حال حاضر درگیری و ناامنی در بسیاری از کشورهاست که ما در آن فعالیت داریم.
دانفورد میگوید این جایزه ادای احترام به کارمندان برنامه جهانی غذاست.
این جایزه در ستایش افرادی است که در برابر کار در برخی از سخت‌ترین مکان‌های جهان، در دفاتر فرعی، در مناطق دورافتاده، چه در سومالیا و چه در سودان جنوبی می‌روند و واقعاً افرادی که باید زندگی خود را به خطر بیندازند تا بتوانند از افرادی که نمی‌توانند خود را تغذیه کنند حمایت کنند.
برنامه جهانی غذا همچنین تدارک صحی را در جریان شیوع ویروس کرونا هماهنگ کرده است. مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا هشدار داد که عدم موفقیت جامعه بین المللی در رسیدگی به نیازهای مبتلایان باعث آنچه او همگیری گرسنگی می نامد و باعث تلفات ناشی از ویروس خواهد شد.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده به هدف قرار دادن گروه دهشت افغان القاعده و حامیان مرگبار آن به شمول الشباب ادامه می دهد. در این اواخر وزارت دفاع ایالات متحده رهبران برجسته این گروه عبداللهی عثمان محمد و معلم ایمان را به حیث دهشت افغانان جهانی قلمداد کرد. عبداللهی عثمان محمد که همچنان به انجینر اسماعیل نیز مسمی می باشد، یک ماهر زبده مواد انفجاری می باشد که بیشتر تنظیم عملیات های گروه دهشت افغان را که در آن انفجارات و ساخت مهمات انفجاری شامل باشد تنظیم می بخشد و در این حال یکی از مشاوران به اصطلاح امیر الشباب نیز بوده و رهبر جنای رسانه‌ای این گروه الکتایب نیز می باشد. معلم ایمان رهبر جیش ایمان که دسته است که مسئول حملات دهشت افغانی و عملیات ها در کینیا و سومالی است. ایمان مسئول آماده ساختن حمله جنوری 2020 در کمپ سیمبا در خلیج ماندا می باشد که در آن یک عسکر ایالات متحده و دو قراردادی این کشور را کشت. الشباب در مارچ 2008 به حیث یک سازمان دهشت افغان قلمداد شد. این گروه هنوز نیز صلح، امنیت و ثبات سومالیا و کینیا را مختل می سازد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک بیانیه گفت ایالات متحده متعهد است تا نحوه تمویل غیر مجاز الشباب را مختل سازد، توانایی این گروه را برای اجرای حملات بر ضد ملکی ها کاهش دهد، به حکومت فدرالی سومالیا با مختل ساختن دارایی های دهشت افغانان کمک کند، برای اجرای این کار ضروری است با شریکان کار صورت گیرد تا به ظرفیت و عملیات های گروه دهشت افغان صدمه وارد شود و در برابر سلطه و نفوذ آنها در شرق افریقا مبارزه صورت گیرد. سبب قلمداد شدن این اشخاص، افراد ایالات متحده معمولا از داد و معامله با محمد و ایمان منع شدند. دارایی ها و منافعشان در جایدادها از سوی ایالات متحده منجمد ساخته شده است. علاوه‌تن این یک جرم پنداشته می شود تا به صورت دانسته کوشش شود یا توطئه صورت گیرد که به اساس آن به الشباب حمایت مادی یا منابع کمک صورت گیرد. قلمداد کردن این افراد من حیث بخشی از مسایی است که در برابر دهشت افغانی در کشورهای بیرونی صورت می گیرد. این مطلب را ناتان سالز هماهنگ کننده ضد دهشت افغانی بیان داشت. افزود ما تمام ابزارهای خیش را در این نبرد گرد هم می آوریم تا نه تنها بر آنها تحریم ها وضع کنیم بلکه در مورد آنها معلومات را شریک سازیم و در برابر پیام های آنها مقابله کنیم، از سفرهایشان جلوگیری شود و با ایجاد ظرفیت مشترک از اهداف نرم حفاظت صورت گیرد. هماهنگ کننده سالز افزود ایالات متحده آماده است تا هر یک از گروه های دهشت افغان بیرونی را که شهروندان را تهدید کنند با منافع ما و یا از متحدین ما در بیرون صدمه بزنند مورد هدف قرار دهیم. مرام ما این است تا هر نوع تهدید سازمان های مانند الشباب را با قلمداد کردن این افراد و چنین عملکردها تهدیدات دهشت افغانی را مختل سازیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در جریان سال روان خورشیدی بیش از 100 رویداد اختطاف را در این کشور ثبت کرده است. لوئیس آرونوالی افغانستان میگوید که بیشترین قربانیان چنین رویدادها تاجران و سرمایه‌گذارانند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
آمار وزارت داخلی افغانستان نشان می‌دهد که 122 قضیه آدمربایی در جریان سال روان خورشیدی در 16 ولایت این کشور ثبت شده است و نیروهای امنیتی افغان توانستند که 8 تن را بدون پول و 16 قربانی دیگر را از چنگ آدمربایان نجات دهند. کابل با داشتن 42 رویداد، هرات 30 قضیه و ننگرهار با 21 مورد در فهرست ولایات با بیشترین آمار واقعات آدمربایی قرار دارند. بر اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان هنوز هم 24 قربانی در قید آدم ربایان قرار دارند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که امسال 41 تن در پیوند به قضای آدم ربایی بازداشت شده اند. آقای آریان افزود
هنوز هم متاسفانه پدیده اختطاف وجود داره و ما تلاش های ما شدت بخشیده شده در این راستا. تیمای متخصص کشفی و اپراتیفی کار میکنن که ما تمامی عواملی که در بخش اختطاف یا دخیل می باشن و باجگیری می کنن از هموطنهای ما یا دستگیر شوند یا نابود شوند.
بیشتر در پشت قضایای آدمربایی بحث منفعت و باجگیری نهفته است و این موضوع سبب شده که امنیت سرمایه گذاران و تاجران به خطر بیفتد و این افراد سرمایه هایشان را به خارج از افغانستان منتقل کنند. خانجان الکوزای معاون فدراسیون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اختطاف را تهدید جدی در برابر اقتصاد افغانستان خواند.
800 میلیون دلار در ماه بسیار زیاد پیس است که برای مقصد به میلیاردها سالانه میبرند. شما سعی کنید 12 نفر در 2 سال 12 خالی تجار مردم نی تجار رفته در ترکیه خانه خریده. اگه ای حداقل 4 لک دلار برده باشه 2.5 میلیارد دلار. اگه ای در اینجا سرمایه گذاری میشد در زراعت، در یک بند، در یک برق، شما امروز برق کلی ما نداره، این مشکل حل میشد.
لوی سارنوالی افغانستان آدم ربایی را در کتگوری جرایم سازمان یافته علیه امنیت داخلی و خارجی قرار داده است و از سال 1395 تا 6 ماه 1399 مالی به 968 قضیه رسیدگی کرده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره گفت که تنها در 6 ماه سال روان مالی 125 قضیه رسیدگی شده و 225 نفر در پیوند به این قضایا شناسایی و بازپرسی شدند. آقای رسولی افزود که سرمایه‌داران و تاجران بیشتر قربانی قضایای آدمربایی‌اند و حکومت برای جلوگیری آن کمیته مسئولیت سکتور خصوصی را تحت رهبری معاونت دوم ریاست جمهوری ایجاد کرده است.
تلاش ما به همی بوده که ما بتانیم مبارزه مؤثر و جدی را با جرم اختطاف داشته باشیم تا از یک طرف به خود از این جرم که جنایت از رسیدگی صورت بگیره و مسئولیت قانونی ما ادا شود، از طرف دیگه هم بتانیم با روی کرد عدلی خود اقتصاد کشور را تقویت ببخشیم، بتانیم سرمایه گذار و تجار خود مورد حمایت قرار بدیم.
نهادهای عدلی و قضایی، پلیس، امنیت ملی و سکتور خصوصی در این کمیته عضویت دارند. سخنگوی لوی سارنوالی افزود که با ایجاد این کمیته نهادهای مربوط در بخش سرعت و دقت رسیدگی به قضای آدمربایی هماهنگ و منسجم شدند. این در حالی است که بر اساس آمار لوی سارنوالی افغانستان مقایسه ارقام قضایای اختطاف در 6 ماه سال 99 و 6 ماه سال 98 خورشیدی حدود 17% کاهش را نشان می‌دهد.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
گروهی از آمریکایی‌های افغان‌تبار از جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواستند تا پس از به قدرت رسیدن تصمیم کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را بازنگری کند. این آمریکایی‌های افغان‌تبار روز جمعه با نشر یک نامه سرگشاده به آقای بایدن گفتند که خروج به گفته آنان عجولانه سربازان آمریکایی از افغانستان همه دستاوردهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی مردم افغانستان را که در دو دهه گذشته با آن دست یافتند به خطر می‌اندازد. همکارم لیلا ما حبیب عظیمی با کنش کارشناس سن امور سیاسی مستقر در داخل و خارج افغانستان را در گزارش گنجانیده است که به توجه می‌رسانیم.
گروه از آمریکایی‌های افغان تبار از جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا خواستند تا پس از به قدرت رسیدن تصمیم کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را بازنگری کند. شهناز فقیری، فعال مدنی و آگاه مسائل سیاسی، در مورد پیامدهای خروج عجولانه سربازان آمریکایی از افغانستان گفت:
افغانستان تا حال متاسفانه نتوانست از لحاظ امنیتی سرپای خود ایستاده شود و بسیاری از موضوعات دیگر هم هست که ثابت می‌سازد که حضور سربازان آمریکایی در افغانستان یک امر نهایت مهم در شرایط فعلی افغانستان میباشد.
کبیر وطندار، یک تن از افغان‌های مقیم عربستان سعودی، در این رابطه ابراز داشت:
به نظر من وجود قوای آمریکا در افغانستان طی دهه گذشته تاثیرات مثبت نداشته که به اصطلاح ما بتانیم بگیم که به نفع مردم افغانستان بوده باشد. امروز در شهرهای مختلف افغانستان جنگ جریان دارد. مردم افغانستان ترا آرزو دارند که اگر وجود قوای آمریکا در افغانستان ادامه پیدا بکند، باید برای مردم افغانستان خدمت بکنند، باید امنیت داخل شهرهای افغانستان گرفته شود، مسئولیت مردم باید استحکام پیدا بکنه، باید مردم مسئولیت داشته باشن. امنیت در داخل شهرهای افغانستان متاسفانه به او حد نیست. انفجارات، ترور، قتل ادامه دارد تا هنوز.
در رابطه با اینکه آیا جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواهد توانست تا در توافق صلح با طالبان که قبلا به امضا رسیده تغییرات آورده شود، نثار ضیا، آگاه مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن گفت:
اگر صلح در افغانستان میخواهیم که بیاین، پس صلح بین جوانب افغانی باید باشه، نه بین امریکا و طالبان. چرا؟ در اینجا حکومت افغانستان اینها کاملا به گوشه گذاشتن و هو یک حکومتی است که دارای قانون اساسی است، از طرف مردم انتخاب شده و صلاحیت هر نوع قرارداد در هر موضعی که باشد اینا دارند.
در این نامه بدون ذکر نام طالبان آمده است که صلح با طرفی که تاکنون از خود ظرفیت آوردن صلح را نشان نداده و مثابه پذیرفتن ناکامی خواهد بود. فقیری میگوید:
وقت طالبان هیچ تعهدی از خود در قبال صلح نشان ندادند، ما ببینیم که بر علاوه که آتش بس صورت نگرفته، اخیراً خشونت ها افزایش یافته در کشور و این نشان میده که هیچ نوع تعهد نشان ندادن از خود در قبال صلح. پس چگونه میتوان توقع داشت که صلح با چنین گروهی میتوان نتیجه مطلوب در پی داشته باشد؟ آقای بایدن با یک شناخت کافی از روابط کشورهای همسایه در قبال افغانستان و خود اوضاع داخلی افغانستان دارد و به نظر من اگر تصمیم بر این شود که نیروهای خارجی از افغانستان به صورت بسیار سریع خارج شوند، دقیقا افغانستان به اون زمانی برمیگرده که بعد از خروج روسیه از افغانستان رو تجربه کرد، یعنی زمانی که جنگ های داخلی شروع شد و ناامنی ها و همه چیز شدت گرفت و افغانستان از اون زمان تا حال نتوانست از لحاظ امنیتی یک وضعیت مناسب به دست بیاره.
و آقای وطندار علاوه می کند:
آرزو داریم که یک تجدید نظر در سیاست ایالات متحده آمریکا رخ بده در اقبال قضیه افغانستان. اما مسئله اصلی آمریکایی ها باید توجه کنند که باید مسئله افغانستان با پاکستان حل شود. مسئله افغانستان منشأش اختلافات دو دولت از سالهای متمادی وجود داره که این باعث ناامنی در افغانستان شده.
این نامه سرگشاده در حال نشر می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دستور کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را تا 2500 تن داده است.
در اینجا می رسیم به پایان بخش خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه های پشتوی ما بعد از این جریان خواهد داشت. شنونده برنامه های ما باشید.